أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العرضين أرواح نافدة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. آیه مبارکه دیگری که به اون استدلال شده برای اثبات براءت، آیه شریفه 115 سوره مبارکه توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء عليم. این آیه از جهات مختلفی شبیه همون آیه مبارکه تعذیب هست، از نظر شاکله جمله که اونجا و ما کنا معذبین بود، اینجا همون شاکله رو داره، و از نظر اینکه این زمان منسلخ هست یا نه، این آیه منسلخ از زمان هست یا نه، همون بحث رو داره. اما قبل از شروع در تقاریب استدلال، تمهید میکنیم مقدمه تفسیری رو، و اون این هست که چون به حسب ظاهر بدوی آنچه که متبادر از آیه شریفه هست، قد یزعم که قابل اراده نیست، و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اگر معنی ظاهرش این باشه، یعنی خدای متعال گمراه نمی کنه قومی را بعد از اون که هدایت کرد اونها را، مگر اینکه تا اینکه تبیین کند برای اونها کیفیت تقوا ورزیدن را، یا چیزهایی که باید از اون پرهیز کنند. حالا ما یتقون رو چجور معنا کنیم که بعدن هم عرض کنیم. بالاخره تا حرام ها و واجب ها رو بیان نکند، خدای متعال گمراه نمی فرماید. یعنی اگر بیان فرمود، بعد از اون دیگه ممکنه گمراه بفرماید. خب گمراه کردن از خدای متعال شایسته نیست، گمراه بکنه کسی. بنابراین چون این مطلب در اذهان میاد، مفسرین و بزرگان در صدد معنایی برآمدند، ارائه معنایی برآمدند که هم با ظاهر سازگاری داشته باشه و هم این که این مشکل عقلی رو نداشته باشه. مجموعاً 7 راه حل بیان شده در مقام، حالا یا بیان شده یا می شود بیان کرد. راه اول تصرف در ماده است، یعنی این لیوزل کما کان الله لیوزل قومن که اینجا، و بعد یوزلی که از قایت استفاده می شود، تصرف در ماده کردن. گفتن مقصود از زلالت و ازلال گمراه کردن نیست، بلکه مقصود خزلان. خزلان، خزلان، حالا یکی از معانیش حداقل ترک نصرته، ترک اعانته، یعنی کمکش نمیکن. و ما کان الله لیضل قوما، خدا اینجور نیست که اعانت نکند، یاری نکند قومی را، مگر بعد از اون که ما یتقون رو برای اونها تبیین فرمود. حالا اگر بعد از اینکه ما یتقون رو تبیین فرمود، اینها کفر ورزیدند و اطاعت نکردند و کفران ورزیدند، خدا دیگه اون موقع اعانت نمی کنه، ترک می کند اعانت و نصرت را. پس برای تخلص از اون معنایی که عقلن نمیشه به خدای متعال نسبت داد، آمدن گفتن در ماده تصرف میکنیم، و معنای ماده رو این میگیریم. حالا اما به نحو مجاز در کلمه که زلالت در خذلان استعمال بشه یا به نحو کنایه، و مستند این مطلب هم همون دلالت اقتضاءه که وقتی اون معنای اصلی از نظر ماده و هیئت قابل اسناد به خدای متعال نبود، به دلالت اقتضا سونن به کلام تعالی از حرف باطل و خلاف واقع این قرینه میشه باید اینجوری معنا کرد. غیر واحدی از اعازم آمدن این زلالت رو به معنای خذلان گرفتن. حالا کسانی که به معنای خذلان گرفتن خودشون چهار طایفه هستن که انشاءالله در مقام تقریب استدلال میگیم. جامع اینه که معنای خذلان باشه. این یه نظری. راه دوم تصرف در ماده هست باز، اما نه به معنای خذلان بلکه به معنای عذاب، تعذیب، همون به ما کننا معذبین که در اون آیه تعذیب داشتیم. اینجا هم لیوذلل یعنی لیعذبه. خدای متعال عذاب نمی فرماید قومی را بعد از آن که هدایتشون کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، که بله اگر ما یتقین رو تبیین کرد و بعد اونا اطاعت نکردن اون موقع عذاب می فرماید. این معنا هم ادعی قائلن بعضی از بزرگان اصول و از قدمای مفسرین هم این نقل شده که این جور آیه شریفه رو معنا کردن. مثلا در تفسیر المیزان می‌فرماید و فدر، در اون بحث روایش و فدر المنصور اخرج فلان ان ابن عباس فل آیه قال نزلت هین اخذ الفداء من المشرکین یوم الاسارا، یعنی یوم بدر، روز در جنگ بدر فدا گرفتن از مشرکین. آیه قال لم یکن، حالا آیه شریفه در واقع اینجوری داره میفهمه، قال لم یکن لکم ان تأخذوه حتی یؤذن لکم ولکن ما کان الله لیعذب قوما بذنب اذنبوه حتی یبین لهم ما یتقون. پس این و ما کان الله لیوول رو این آیه در این صدد نازل شده که اینا یه گناهی هم بدون اذن الهی، بدون اینکه فرمانده فدیه بگیرید، اینا فدیه گرفته بود. آیه نازل شد که چرا این کارو کردید، ولی در این حال خدای متعال بفرماد چون ما اعلام نکرده بودیم، نگفته بودیم، و ما کان الله ولیکن ما کان الله لیعذب قوما بذنب اذنبوه حتی یبین لهم ما یتقون. ما یتقون هم معنا کرده حتی ینهاهم قبل ذلک. خب پس ابن عباس ایشون اینجوری تفسیر کرده، و اگر بگیم ایشون تفاسیرش متخذ از رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست نه اجتهاد خودش، خب قهرن این یک معید خیلی بالایی میشه، و اگر مسلم باشه که اخذ کرده که خب متعین میشه. پس باز تصرف در ماده میشود، حالا اما به نحو مجاز و اما به نحو کنایه، که لیوذله یعنی لیعذبه، و باز مشکل برطرف میشه. وزان آیه همون وزان آیه تعذیب میشه. راه سوم تصرف در هیئت است. باب افعال گاهی به معنای نسبت دادن میاد، کمون که باب تفعیل هم همینجوره، فسق زیدن این نسبه او الالفسق، یعنی نسبت داد، یا به معنی حکم کردن به این معنی. حالا اینجا گفتن لیوبله، اگه به معنی این معنی کنیم هیئت را که خدا ایجاد زلالت و گمراهی میکنن، خب این با اون حکم عقلی سازگار نیست. خدا ایجاد زلالت برای کسی ایجاد گمراهی نمیکنه، اما حکم به زلالت، نسبت دادن به زلالت، خب این که خلاف نیست. یک کسی خودش زلالت پیدا کرده، حالا ینسه به او الازدار انسان ششکال نداره. پس و ما کان الله لیضل قوما، یعنی خدای متعال حکم نمی فرماید به زلالت قومی بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اون وقت خدا حکم میکنه به زلالت اونها، به گمراهیشون. گمراهیشون نه که خدا ایجاد گمراهی کرد، گمراهی که در اثر سوء اختیار خودشون برای خودشون تحقق بخشیده ان، حالا خدای متعال هم میبینه این چنین هم و میبینه اون هم حکم میکنه به این و یحکم به زلالت. پس یعنی و ما کان الله لیحکم به ولالت قومن او ینسب قومن الى ولال و امثال اینا. مرحوم صاحب مجمع البیان قدس سره آیه رو همینجور معنا کرده، در اون بخش المعنا فرموده ای و ما کان الله لیحکم به ضلالت قوم بعد ما حکم به هدایتهم. پس اینجور معنا، یا در بعضی عبارات اومدن به معنی تسجیل گرفتن، یعنی اینکه او رو در ردیف فهرست ضالین قرار بده. خب اینا دیگه یه معنی نسبت بده، حکم بکنه، در اون فهرست قرار بده. خدا کی هستش که کسی رو در فهرست ضالین قرار میده؟ در قائمه ضالین می گنجاند اون وقتی که یبین لهم ما یتقون، اون وقت قدر شناسی نکنن، اطاعت نکنن، خدا اینها رو در اون زمره می نویسه. اینا زلالت دارن، نه اینکه من زالشون کردم، اینا زلالت دیست که خودشون به دست آوردن، حالا خدا هم در اون قائمه ذکرشون میکنه. این هم به خدمت شما. بعضی اینجور معنا کردن دی از بزرگان، و شاید بتونیم بگیم شهید صدر هم قدس سره مال الی این معنا که همینجور معنا بکنه. چهارمین مطلب اینه که گاهی باب افعال به معنای وجدان و شیء میاد. ازلهم ای وجدهم زالا، نه نسبهم، نه حکم علیهم به کذا. این معنی تو الموجد نگاه کنید گوید ازل شیء او الرجل، ازل شیء او الرجل وجده زالا و منه اتا قومه فاضلهم، آمد پیش قومش فازلهم، نه اینکه آمد اونا رو ازلال کرد، نه آمد اینا زالن فازلهم ای وجدهم والین. حالا اینجا همین باشه برای تخلص از اون اشکال عقلی، همین معنی و ما کان الله لیضل ایل یجد قوما زالین حتی یبین لهم ما یتقون. خدا قومی را زال نمییابد، گمراه نمییابد. معنای ماده را سر جاش محفوظ قرار میدیم، کمان که در اون احتمال سوم هم در ماده تصرف نکردیم، اونم به معنی گمراهی بود، اما نسبت دادن به گمراهی بود در سوم. اینجا یافتن آنها گمراه، پس فقط تصرف در هیئت داره میشه. معنی ماده همون معنی گمراهی خودشه. خب این هم یک، اگر اینطور باشه آیه معناش که تصرف در هیئت میشه، یعنی اون معنای متعارف و متداول باب افعال که معنی ادخال و ایجاده، اون معنی متعارفش اینجا گرفته نمیشه. اون معانی دیگر که گاهی یراد و زالک به اون معنی گرفته میشه. راه پنجم این هستش که چیزی که انده در تقدیره، گاهی ازله میگیم ازلهو عن الطریق، ازلهو عن الطریق یعنی چی؟ یعنی سد کرد راهش را از اون راه، از اون راه نگذاشت بیاد تو اون راه. از الله و انبتن. اینجا هم گفته شده است که در کمان که از بعض مفسرین به عنوان قیله صاحب مجمع البیان نقل فرموده که قیله و ما کان الله لیعذب قوما فیذلهم عن الثواب والکرامه و طریق الجنه بعد هداهم و دعاهم الى الایمان حتی یبین لهم و یستحقون به الثواب والعقاب من الطاعت والمعصیه. پس اذلال به معنی گمراه کردن نیست، یعنی خدا کی راه بهشت را کج میکنه و نمیذاره اونا برن بهشت؟ اون وقتی که معصیت کار میشه. این همونه که ما بهشت نمیبریم. ازله یا زلو اینجا به معنای اذلال عن طریق الجنه، عن النیل الى الثواب و اینا. پس که انه یک جار و مجروری اینجا در تقدیر ازش که به دلالت اقتضا، پس نه در ماده تصرف میشه نه در هیئت تصرف میکنیم. اینجا پنجم ششم این هست که نه، ماده همون معنی خودشو داره، ضلالت به معنی همون گمراهی، هیئت هم به همون معنی متعارفشه، یعنی ایجاد ضلالت، ایجاد گمراهی. اما اسنادش به خدای متعال لا بأس به، چون معانی قم اون طور قم به این خاطر خیال میشد این اسنادش به خدای متعال ناسوابه، خلاف عقله. نه میگه درسته. چرا؟ چون هر شیئی در عالم واقع میشه این مسبب الاسبابش کیه؟ خدای متعال. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. رمی از زید سر زده، اما این رمی که از زید سر زده و درسته بگیم رمى زیدون، همینجا درسته بگیم ولکن الله رمى. چرا؟ چون مسبب الاسباب اوه. و حالا به تعبیر یا مسبب الاسبابی بفرماید یا به تعبیر فلسفیش فاعل ما منه الوجود خدای متعال. بنده چیکار میکنه؟ مقدمات اعدادی رو فراهم میکنه. خدای متعال در زردی که اون مقدمات اعدادی فراهم شد، اوست که ایجاد میکنه، خلق میکنه، لباس وجود میپوشونه به اون ماهیت. حالا به تعبیر مصابهی و الا ماهیت بعد الوجود انتظار میشه، نه اینکه چیزیست که لباسی وجود میپوشونه باشه. الانسان و موجودان غلطه دیگه، الموجود و انسانون درست. خب این خدمت شما از سرات که از این باب خدای متعال داره میفرمه. و ما کان الله لیوذل، نه اینکه خدای متعال مستقیما اومده گمراه کرده، اون گمراه شده، اما این گمراه شدن یک وجودیست، یک موجودیست. کی لباس وجود به این گمراهی پوشونده؟ مقدماتش اون فراهم کرده، اون عبد. اما بالاخره این کار رو کی کرده؟ هر گناهی که در عالم انجام میشه یک موجودیست. این موجود با موجود حسن ها که فهم نمی کنه، همونطور که اون وجودش من الله تبارک و تعالی است، وجود اینم من الله تبارک. پس از این باب داره میفهمد ما کان الله لیوذل، اسناد به خدای متعال که داده میشه از باب اینکه اون مسبب الاسباب و فاعل ما منه الوجوده. پس اینجا بنابراین احتیاجی به اون تعدیلات دستکاری هایی که در ما سبق گفته شد، در امور اربعه گفته شد، نه به همین معنا میگیم. این هم به خدمت شما عرض که احتمال پنجم هست، ششم هست، احتمال هفتم که آخرین احتماله اینه که نه، از باب مسبب الاسبابی هم لازم نیست بگیر، اصلا مستقیما بدون دخالت عقل ماده رو حفظ میکنیم، هیئت هم حفظ منتها ازلال ابتدایی معقول نیست از خدای متعال، اما ازلال جزایی چرا؟ اون چون گناه کرده دیگه خدا اونو گمراه میکنه، راه های کج و معوج، اما جزاءً لما فعل و یضل الله الظالمین، چون ظالم شدن دیگه یضلهم الله، میره دنبال یه چیزی، مثلا میره دنبال این که حلال و حرامی رو بفهمه، خدا ازلال میکنه حلال و حرام بفهمه، حرام و حلال بفهمه. اما این کار برای چیه؟ جزاءً اون گناهی کرد. همونطور که ما هدایت جزایی داریم، هدایت جزایی، یه هدایتی داریم که خلق کل شیئا وحدا، اون هدایت اولی که خدا متعال میکاره. ما یه هدایت ثانوی داریم، هدن للمتقین که فرموده است ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین، با اینکه هدایت برای همه است، چرا جفت للمتقین؟ اینکه بعضی رو فرق بودن اینجا، اون هدایت برای همگانی، هدایت اولیه. اما هدن للمتقین، یعنی تقوی پیدا کردی که هدایت جدید جزایی داری، به خاطر تقوی خدا یه هدایت های ویژه داره، این همش میان هدایت های ثانوی جزایی. همینطور که در باب هدایت، هدایت جزایی وجود داره، در باب اذلال هم بله اذلال جزایی وجود داره. اذلال ابتدایی اون خلاف عدالت است و لا یستر من الله تبارک و تعالی، خدا هیچ کار خلق نمی کنه و ابتدا گمراهش کنه. اما اگر از اون هدایت ها استفاده نکن، اونجا گاهی این حق هست برای خدای متعال که اذلال بفرمایه. پس بنابراین این همینه. و احتمالاً علامه قدس سر در المیزان که فرده این آیه تهدیدون برای کسانی که گناهکار میشن، این تهدید دارم که من اذلال میکنم اگر شما مایت تبون رو مراعات نکردید، من اذلال میکنم. این لحله بر اساس این باشه، تصریح نفرمودن ولی بر اساس اینه، چون اینجوری معنا کردن تهدید من الله برای
تو معنی اختیار عبد ناسازگار.
بله
تو معنی اختیار عبد ناسازگار
نه، در اینجا جزایی دیگه، چون جزاییه، یعنی الجاش میکنه به اون جزای اون همه بله؟ خب اینم مال جاهای خاصه دیگه، مال جاهای خاص.
راه 6 و 7 قابل جمع نیست؟
بله؟
راه 6 و 7
نه، در 6 اینه که باز خدا این کار رو نمی کنه مستقیما، نه عبد داره انجام میده، ولی عبد هر کار کنه، شرب خمر هم که کسی که میکنه، این شرب خمر هم رو وجودیه دیگه، این خدا داره ایجاد میکنه. اما اختیار این متخلله و این هم نسبت داده میشه. در این اخیری نم اون یه گناهی کرده، حالا کی شلاقش میزنه؟ شلاق که دیگه او ایجاد نکرده که، اون هفتمی مثل شلاق زدن خداست، یا شلاق زدن حاکمه، یا عذاب کرد زلزله بفرسته، چه بفرسته، ولی این فهمان این کار من این کار جزائیه. یعنی بعد از که تو اون بلا زالین شدی، بلا زالمین شدی، یذل الله الظالمین، حالا دیگه من مستقیما چگار میکنم؟ تو رو اذلال میکنم، یعنی گمراه میکنم تو رو، تو را گمراه میکنم، به غیر راه میاندازم. این در اثر این جهت. خب حالا اینا به خدمت شما، اینا بحثای کلامیش دیگه فی محلهی، حالا بر اساس اونا رو دیگه مثل اصول موضوعه اینجا داریم فرض میکنیم بحثای کلامیش، فقط بحث تفسیر. پس بنابراین حالا برای این هفت موقف در فهم آیه مبارکه وجود داره بین علما، که یکی از این ما. حالا باید ببینیم که یک این از که آیا علی کدام تقدیر محاسبه کنیم؟ تقریب استدلال میتونیم بکنیم؟ آیا همه اینا برای تقریب استدلال شایسته هست یا نه، صلاحیت داره یا نه؟ من ثانیاً آیا کدام تقریب درست است، هم بر اساس اینکه مستظهر از آیه شریفه کدام یکی از این محتملاته، و هم آیا اشکالی و نقدی برای اون استدلال هست یا نیست. عرض میکنم اما معنای اول، اون راه اول که این بود که تصرف در ماده بشود و زلالت به معنای خزلان گرفته بشه. خود کسانی که زلالت رو معنی خزلان گرفتن، که زیاده شیخ اعظم در رسائل به این معنی گرفته، آقای آخون به همین معنی گرفته، در فرائد چون در کفایه این آیه رو ذکر نفرمیده، در حاشیه فرائد به همین معنی گرفته، بسیاری از اعلام به همین معنی گرفته خزلان. کسانی که معنی خزلان گرفتن، چهار نظریه در بینشون وجود داره. یکی این که خزلان یه امریست دون العذاب، یعنی کم لطفی، کمک نکردن. خدا کم لطفی نمی کنه به کسی. بعد از هداهم، من یعنی این که چگاه کنه، حتی یه بگینا لهم باید تقون، اون وقت یه بگیان لهم باید تقون، اونا تقوا به خرج ندادن و خدا بعد این کم لطفی رو میکنه به جلو اونا. این یه من علا هازا که ما اینجوری معنا کنیم، خزلان رو به معنای کم لطفی اینا بگیریم، که امران اخف من العذاب، ادون من العذاب. خب اگه اینجور گرفتیم دلالت بر مدعا میتونه بکنه آیه شریفه. چه بگیم این شاکله برای نفی شعنیته، چه نگیم؟ خب اگه ظاهرش رو من بگیم نزداریم و ما کانوی را اخبار میکنه خدای متعال، خدای متعال میفهم من این کم لطفی رو نمی کنم تا مایتقون رو تبیین کنم، و الا تا اون کار رو نکرده باشم کم لطفی نمی کنم. پس خدای متعال کم لطفی کردن خودش را معلق فرموده بر چی؟ بر بیان مایتقون. خب این به اولویت دلالت میکنه که عزا وقتی کم لطفیش را مقیم معلق فرموده است بر این، عذابش رو معلق نفرموده. پس به طریق اولا میفهمیم عذاب نخواهد. بنابراین بالفهوا والاولویه آیه بنابراین مسلک دلالت میکنه که شیخ اعظم قدس سره در ابتدای کلامش ولو فرموده که این آیه ربطی نداره، معنی خزلانه و این لاید الله علی المطلوب، اما در ذیل کلامش تصدیق فرموده که اگه به معنی خزلان بگیریم و خزلان هم یه امر ادونه از عذاب باشه، به اولویت میتونه دلالت بکنه، به مفهوم اولویت میتونه دلالت بکنه. و اگر به معنی شأن و اینها هم بگیریم که دیگه آکت میشه دلالت، یعنی و ما کان الله، یعنی شأن خدای متعال نیست، رویه و سجیه خدای متعال نیست، یا شأن خدای متعال نیست که کم لطفی کند قبل از آن. وقتی شأنش نباشه کم لطفی قبل البیان، شأنش هست که عذاب بکنه قبل البیان. پس به طریق اولا فهمیده میشه. بنابراین علاهازا اگه خزلان رو به این معنا بگیریم، بله تقریب استدلال کلام اولویت
که
اتفاق
نشد،
بله؟ بله، آفرین. این حالا تقریب استدلال. حالا اون اشکالی که در آیه تعذیب بود که نفی فعلیت عذاب نفی استحقاق رو دلالت نمی کنه. و اصولی دنبال اینه که نفی استحقاق رو اثبات کنه در بحث برائت، نه مجرد اینه که عقاب نمی کنه، کم لطفی نمی کنه. دیگه داستان این مسئله همون داستانیست که اونجا گفته شو که آیا اولا اصولی مقصدش اثبات فقط امنیت از عذاب یا عدم استحقاق، که دو قول بود ما تقویت کردیم، همون که عدم استحقاق نه عدم عقاب. دو این که دهی خواستن ملازمه درست کنن بین عدم استحقاق، بین عدم فعلیت عذاب و عدم استحقاق به وجوب عدیده، که اونا رو بررسی کردیم، تمام رو مناقشه کردیم و گفتیم ملازمه نی. بله اگر اینجا به معنی شأنیت بگیریم، اونم شأنیتی که یعنی مسابقه با چی نیست؟ مسابقه با عدالت نیست، یعنی با عدالت ما سازگار نیست. این اگه باشه دلالت بر نفی استحقاق هم میکنه. اما اگر نه، شأن ما نیست از باب اینکه کتبنا علی نفسنا الرحمه، این اتفاقا شاید در عکس داره، کتب علی نفسه الرحمه بله. و اینو اگر به خصوص در مقام ابراز منت باشه، که البته گفتیم اینم دلیل نداره در آیه، خب دیگه دلاله. این حرفایی که سابقا زدیم دیگه اینجا توجه میفرمایید و اونا رو باید اینجا تطبیق بفرمایید. خب این به خدمت شما عرض شد که قول دوم و نظریه دوم مال قائلین به خذلان که آیه مادر این است که خذلان امریز اشد از عذاب، مثلا عذاب نیست، یه چیز اشد از عذاب. خذلان به معنی طرد، مطرود کردن، نه اینکه فقط کم لطفی بکنه، یعنی اونو طرد بکنه همونجوری که خدای متعال شیطان رو طرد کرد. طرد کردن و سد راه هدایت کردن و اینا در این مایه، این حالا تعبیرات آقای آخوند رو در چیز عرض کنم که ان اذلاله تعالی عبده انما هو به خذلانه و سد باب توفیق به طاعه و تأیید بالعباده علیه، راه توحید رو بهش میبنده، راه تأیید به عبادت بهش میبنده و ایکالهی علی نفسه اونو به خودش واگذار میکنه. و هزالا یکون الا بعد انقطاع الصلاح و الفلاح انهو بالمره، وقتی دیگه هیچ راه صلاح و فلاحی نداره، تو گمراهی محض قرار گرفته، و یستحق العقاب الدائمی و الخلود الابدی، اونجا تعبیر به خذلان میشه. من شبیه این کلمات محقق استاد محمد فشارکی داره و از دیگه دارن، این اوسق رو نگاه کنید، اوسق الوسائل رو نگاه کنید، خذلان یه مرتبه خیلی بالاییه، اصلا نوع عذاب نیست. عذاب یعنی جهنم بردن، سوزوندن، یعنی چه و امثال داره. این طرد از ساحت قدس الهیست، ایکال به خودشه و عدم توفیقه و عدم چیز. خب اگه این گفتیم آیا میتونیم استدلال بکنیم یا نه؟ اینجاست که قد یقال نه. دو نظر هست در این صورت میشه تقریب کرد، یک نظر این که نه و این اکثر بر این نظر. چرا؟ برای این که خب اون مطلب بسیار بلند و رفیع و غلیظ، اگه خدا بفهم من این رو در صورت این کنم که یوبین لهم آیت تقوی، این دلالت نمی کنه که مراتب نازله عقاب ها که از اون پایین ترن، کل عقاب ها، مطلق عقاب که از خذلان به این معنا ادولن، این هم خدای متعال نمی کنه الا اینکه یبین لهم ما یتقون. خذلان رو می فهمد من نمی کنم، خذیان که دیگه اون چیزیست که فلاح رستگاری رو اصلا نداره، راه فلاح برش مسدود میشه و فلان، اینا دیگه مثل مال فرعون و مثل مال بعضی دیگه که شما بهتر از من میشناسید و اینا اصلا دیگه اینا که لم یؤمن بالله طرفته این و فلان، اینا اصلا که خدا میتونه خذلان میفهم خذلان. این بعد از این است که مایت تقول رو برش روشن کرده و اما عذاب چرا ممکنه وجودی نه؟ این نظر رائجه، یعنی که علا هازل معنا که ما بیان خذلان را اشد از عذاب بگیریم لایق. اما مرحوم محقق عراقی قدس سر و ظاهرن در نهایت الافکارشون باشه فرموده ولو به این معنا بگیریم، در یه جا فرموده شاید ازش استفاده میشه که به این معنا گرفتیم نه، ولی در جای دیگر همون حالا به این معنام بگیریم میشه استدلال کرد. چرا؟ برمی فرموده که حالا با توضیحی که من اضافه میکنم به فرمایش ایشون که ببینید وقتی مغروس در اذهان اینه که اقامه بلابنم درست نیست، این مغروس در اذهان، حالا عقلی هم نباشه عقلایی هست، وقتی این مغروس در اذهانه، وقتی این آیه به این مخاطبینی که همچین ارتکاز ذهنی دارن گفته میشه و القا میشه، اونی که اونا میفهمن اینه که چرا خدا اون خذلان رو حالا نمی کنه؟ چون قبل از بیان اون خذلان کردن درست نیست. این علت که فهم میکنه آب که منشأ این مطلبه، این علت ناگفته معممه، یعنی خدا اینو داره تثبیت میکنه، این علت رو تثبیت کرده داره میکنه که آره این که من نمیکنم به خاطر اینه دیگه، خب این به خاطر اینه، اینم که در اونجا هست. پس از این آیه شریف فهمیده میشود که خدای متعال این مای این مرکوز در اذهان رو داره تصدیق میفرماید، میگه درستیه و منم بر همین اساسه که اون خذلان رو نمیکنه. درسته صحبت از خذلان داره میکنه و خذلان هم از عذاب اشده، اما فهم از عرف و این مخاطبونی که مخاطبینی که همچین ذهنی دارن و همچین مطلبی در ذهنشون مرکوزه، برداشت رو اینه که این کاری که خدا نمی کنه بر اساس اینه، خاطر این جهته. پس خدای متعال با این حرفش داره اون حرف مرکوزه در ذهن رو چکار میکنه؟ تثبیت میکنه، تقریر میکنه، امضا میکنه. وقتی اون حرف واسه این امضا شد العلتو یعمم، خب پس بنابراین اونجا هم همه علت موجوده دیگه، اونجا عقاب بلا بیانه. به این شکل با توضیحی که عرض کردم کردن ایشون خواستن این مطلب رو بفهمن. خب اولا این بیان ایشون متوقف است بر این که ما مسبقا فرض کنیم که همچین مطلبی در اذهان وجود داره، و اگر کسی منکر این جهت شد حق و تایی شد گفت که چیزم قبول نداریم که براحت اوقات بخواییم به آیه او را به این آیه شریفه اون را مصدق براحت قرار بدیم و قانعش کنیم به این که قول به براحت رو پذیرون نمیشه، این فقط مال کسانی میشه که خودشون چی هستن؟ براحتی هستن از راه عقل یا از راه حکم اوقلایی. ثانیاً حالا این مرکوز در اذهانم باشه، از کجا که این خدای این که مطلب داره میفرماید تو اذهان میاد که آره خدا به خاطر این جهت داره که به خاطر اینجا، نه ممکن به خاطر این مرتبه که خلق خدا متعال بشر رو خلق کرده برای چی؟ برای یه غایت، برای کمال. وقتی کسی برای یه هدفی انسان رو خلق کرد، مهما امکن میخواد اینو اون هدف برسونه، چون اصلا اینو برای اونجا خلق کرد. حالا خدای متعال میفهم من سد راه وصول به کمال و توفیق و اینا رو نمی کنم الا اینکه دیگه الا بعد از اون که مایت تقون رو گفته باشم. اگه مایت تقون رو نگفتم، حالا اونو احتیاط نکردن چه نکردن، اینجور نیست که اونا رو به اون مقاصد عالی رو مقامات نرسونن. بنابراین این فرمایش محقق اقاره را به قدسر رو یه احتماله، نه یک ظهور. و اون چه که حجت هست چه؟ ظهور هست صریح در مطلب ایشون که نیست، باید ظهور داشته باشه. ظهور هم مغرض نیست که اینجور باشه که ایشون میفرمایند. بنابراین حالا این که ما به من خزلان بگیریم، خزلانم اشد بگیریم از عذاب، استدلال عقیم است. و اما قول 3 و 4 که 3 این است که نه، خزلان همون عذابه و من تا مرتبه شدیده از عذاب، و 4 اینه که خزلان یه قسم عذابه که در عرض بقیه عذاب هاست، نه اشدتره نه چیزی در عرض بقیه هست، که انشاءالله بنابرای مسئله که 3 و 4 فردا توضیح میدیم. نسال الله الله الله
اشکاره میدیم که آزیان هست که